آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. گفتگوی ما رو از سالن استاد مشایخی میشنوید. مهماه 94. نمایش ترانه‌ای برای آیدا و حسام الدین قهری کارگردان اثر.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان تیوال، همه اونایی که اومدن نمایش ما رو دیدن، اونایی که میخوان بیان ببینن و اونایی که خب حالا اصلا شاید دوست ندارن بیان ببینن.
سلامت باشید جناب قهری. به عنوان اولین سوال کمی داستان و فضای نمایشتون رو برای مخاطبین تیوال و شنوندگان باز بکنید.
عرض به حضورتون که داستان نمایش، نمایشنامه از استاد نعیمی عزیز هست. داستان نمایش در مورد، حالا اونجور که خود استاد نعیمی در واقع تشریح کرده، شهدای غیر نظامی زمان جنگ، زمان دفاع مقدس. ولی ما خیلی این قضیه رو در واقع اصلا توی وادی جنگ و جبهه و حالا این چیزا نبردیم. اونجوری که اصلا خود متن نمایشنامه هست در مورد یه سری اتفاقاتی که خیلی با فاصله زیادی از جبهه و حالا اون وقایعی هایی که توی جبهه و جنگ و این چیزا اتفاق میفته پیش میره.
در واقع به نوعی شما دارین تبعات جنگ رو بررسی می‌کنید با نمایشتون.
بله، تقریبا میشه گفت تبعات جنگ و حالا اتفاقاتی که برای غیر نظامی خانواده‌ای که اصلا هیچ درگیری با فضای جبهه و جنگ ندارن رو ما روی صحنه می‌بریم.
ولی به نوعی باشون درگیرن. با جنگ درگیرن.
خب دقیقاً همونطور که موقعی که کشور توی جنگه، حتی اونایی هم که خط مقدم نیستن یا حالا خیلی برخورد مستقیم با عوامل جنگ ندارن، ولی خب بالاخره اون کشور کلن درگیر میشه دیگه و همه چیز رو تحت تاثیر قرار میده، اون فضای جبهه و جنگ و این چیزا.
بفرمایید چرا داستانی با بنمایه جنگ انتخاب کردیم؟
آرزم به حضورتون که این بحث این که چرا این نمایشنامه این حالا فضای جبهه و جنگ و اینا انتخاب شد، در واقع اول من اینو مدیونم به جناب آقای احمد حامدی که دستیار بنده هم هست تو این کار، که خب پیشنهاد از جانب ایشون بود که این متن رو کار بکنیم. بعد متن رو بعد از اینکه من مطالعه کردم، متاسفانه قبلش مطالعه نکرده بودم، بعد از اینکه خوندم خب یه سری نکته های خیلی جالبی توی این حالا فضای نمایشنامه من رو جذب کرد. یکی همین دقیقا بحث برخورد مستقیم نداشتن با فضای جنگ و اینکه از یه فاصله خیلی دوری ارتباط دورادور مردم عادی رو با حالا فضای جنگ و جبهه و اینا روی صحنه می برد و اینکه عرض به حضورتون یه سری اتفاقات خیلی خاصی که در طی نمایشنامه پیش میاد و یه جذابیت های خاصی داره که حالا فکر کنم اگه بگم یه ذره نمایش لو میره.
بفرمایید که روایتی که حالا من مجبورم یه کوچولو اشاره کنم، روایتی که شما توی نمایشتون روایت میکنید دو تا خانواده رو به تصویر میکشه که در نهایت به نوعی بازگویه دنیای مردگانه که با حضور یک خانواده سوم مخاطبین رو میفهمه. در واقع نمایشتون به نوعی رویکرد ذهنی داره، درسته؟
خب شما تقریبا میشه گفت کل نمایشنامه رو لو دادین، ممنونم ازتون. ولی این که خب میدونین اصلا اساس این نمایش، حالا یه تعریف یه ذره دقیق تر بخوایم ازش بکنیم، اینه که ادامه زندگی یه سری آدمایی که مردن و خب روحشون حالا داره اون قصه زندگیشون رو ادامه میده و در واقع حالا از لغت خارجی بخوام استفاده کنم، سورئال بودن کار توی همین ادامه زندگی، ادامه اون قصه زندگی ها توسط اون ارواحه. ولی خب این رو ما اومدیم کاملا به شکل رئال و کاملا منطقی توی چارچوب حقیقت، چارچوب زندگی واقعی پیش بردیم
و در واقع در انتهای نمایش مخاطب رو یه جوری سورپرایز میکنید، درسته؟
آره یه شو که سعی کردیم خوب در بیاد، حالا قطعا شاید خیلی خوب هم نشده باشه ولی سعی کردیم که خوب در بیاد. مسئله ای که هست اینه که خب اغلبمون تقریبا یه فیلم خیلی مشهور هالیوودی هست به اسم دی آدرز که این رو دیدیم، من هم خودم هم دستیارم هم تک تک بازیگرامون هر کسی که این متن رو دادیم در وهله اول اولین برخوردی که داشتیم بود که شبیه اونه، ولی خب ما سعی کردیم یه ذره فضا رو عوض کنیم که تقلیدی از یه کار خارجی، حالا از لحاظ کارگردانی نویسندگیش که خب استاد نعیمی در واقع میشه گفت شاهکار خودشون رو به ثبت رسوندن، ولی ما هم سعی کردیم که از لحاظ کارگردانی و سایر حالا مسائل دیگه تقلیدوار نشه از حالا یه فیلم یه نمایش هر چیز خارجی.
نمایش شما چاشنی طنز هم داره اما نقطه قوتش اینه که سعی کردید که این طنز به حجم کشیده نشه. کمی در این خصوص برام توضیح بدید و اینکه چطور این طنز رو تو همین مقطع کنترلش کردید.
عرض به حضورتون که نه حالا فقط صرفا برای نقاط طنز کار، که برای تمام میزانسن و تمام اصلا بستن کلن چارچوب اجرایی کار، یه چیزی که من خیلی خودم همیشه بهش اعتقاد دارم و باور دارم سعی میکنم ولی توی کاری که دارم انجام میدم پیاده بکنم اینه که حالا برعکس این کار میگم یه مقدار حالا تم سورئال داشت ولی سعی میکنم همه چیز کاملا حقیقی و بر اساس آنچه که در خانه مثلا حالا محیط ما محیط داخلی خونه است بیایم تمام میزانسنا رو چه حالا بخش طنزشه چه بخش تراژیکشه چه حالا هر قسمتی که هست کاملا بر اساس اون اتفاقاتی که واقعا در یه خونه ممکنه پیش بیاد در واقع روی صحنه ببریم. یعنی حتی برای بخش طنزی که حالا کاری که دو تا بخش طنز داره نیومدیم به زور خنده به مخاطب تلقین بکنیم و به زور یه حالا حرکت خاصی یه کار خاصی مخاطب رو بخندونیم. اومدیم فکر کردیم به اینکه خب توی یه خونه واقعا یه نفر انسان میتونه چه اشتباهی بکنه، چه رفتاری، چه حرفی، حالا چه برخوردی داشته باشه که اون طنز باشه و اون رو ما اومدیم روی صحنه پیاده کردیم، نه به صرف اینکه حالا یه دیالوگ ساختگی حالا حجب یا فکاهی اضافه بکنیم برای اینکه مخاطب بخنده یا حالا توی رفتارها، توی اکت‌ها، توی همه چی.
کمی از طراحی صحنه و دکور برام بگید. شما بعد یه فضایی رو طراحی می‌کردید که این دوتا خانواده با این تفاوت عقاید کنار هم قرار می‌گرفتن، زندگی می‌کردن. کمی در خصوص برام بگید و حالا احیانا اگه از گریم خاصی استفاده کردید.
بله، عرض کنم خدمتتون که در مورد طراحی صحنه، خب ما دکور کارمون دکور فضای داخلی آپارتمانه و این بحث که ما این فضای داخلی آپارتمانمون برای حوالی حالا سال 60 و نمیتونیم از خیلی اقلام و وسایل بروز و مدرن استفاده بکنیم، از اون طرف هم خیلی به سمت وسایل قاجاری یا مثلا دوران خیلی قدیمتر پیش ببریم. ما درگیری داشتیم سر پیدا کردن همین وسایل و حالا بخشای برای دکورمون که بشه توی اون زمان گنجوندش و مربوط بشه به اون زمان و اینکه یه بحثی هم که بودیم بود که ما خب برای همین دیوار زدن دور همین خونه، اطراف این خونه یه سری مشکلاتی داشتیم سر بحث متراژ دیواری که داشتیم، درهایی که داشتیم و حالا چیزهای دیگه که خب به لطف خانم آشوری که هم بازیگر کارمون هستن و هم طراح صحنه‌مون رو به عهده گرفتن، طراح صحنه رو به لطف ایشون میشه گفت با یه سری برآوردها و حالا اقداماتی که انجام دادن تونستیم کار در بیاریم. هر چند بالاخره با توجه به بودجه‌ای که داشتیم برای طراحی دکورمون یه سری نقاط ضعف مثلا توی همون دیوارها، حالا هم نور تماشاخونه یه ذره اذیت میکنه و هم مثلا کلا میشه گفت دیوارها یه ذره میگم با توجه به بودجه سبک بسته شده و اینا، شاید یه ذره تو ذوق بزنه تو نگاه اول و من از این بابت از همینجا از همه کسایی که اومدن کار رو دیدن و خب تو ذوقشون خورده عذرخواهی میکنم. در مورد گریم هم که خب این گریمه که من واقعا خودم، حالا شاید خیلی جالب نمیشه کسی از کار خودش تعریف بکنه ولی در مورد گریم واقعا تعریف میکنم، اونم هم همش به لطف آقای سمین سالک بود که خب به همراه دو نفر از مجریاشون اومدن برای ما هم بحث طراحی گریم و هم اجرای گریم رو هر شب با زحمت فراوون انجام میدن و لطف سرشارشون شامل حال ما شد.
جناب قهری، کار شما یک کار پرپرسوناژه. حالا با توجه به مطلبی هم که الان فهمیدید در خصوص طراحی دیوارهاتون که گفتید یه متراژ تقریبا زیادی بوده و با توجه به سالونی که انتخاب کردین، بفرمایید چقدر سختی کار داشتین و اصلا کلا چرا اینجا رو انتخاب کردین؟ دلیل خاصی داشتید یا نه؟
بله، اینکه ما این بحث پر پرسوناژ بودن و دکور کار خوب خیلی اذیت کرد ما رو. ما قبل از شروع اجرا، حالا تمرین هایی که میکردیم چون هیچ پلاتوی نبود که انقدر پهنای یه سالن همون در حد مشایخ رو داشته باشه که بتونیم حالا با المان های میز و صندلی این دکور رو طراحی بکنیم و میزانسن های واقعیمون رو که مثلا حالا ورود از کجا باشه، خروج از کجا باشه، نشستن ها کجا باشه و همه اینها رو واقعا متقبل از اجرای خبرنگاران عکاسان نرسیدیم که انجام بدیم که اجرای اول ما بود. و اون روزی هم که در واقع اجرای اول ما همون اجرای خبرنگاران عکاسان ما بود، ظهرش یه مدت حالا 4 ساعت تقریبا تماشاخونه رو دست ما دادن برای جنرال گرفتن، ولی باز متاسفانه به علت حالا مسائلی که پیش اومد سر همین نصب کردن دیوارها و مشکلاتی که بود، اون 4 ساعت هم ما مشغول در واقع سوار کردن دکور بودیم و من پایان اجرای خبرنگاران عکاسان از تمامی عزیزانی هم که اومده بودن عذرخواهی کردم، چون اون اجرا در واقع اولین جنرال اصلی ما حالا با دکور و همه حالا جزئیات بود که خب به همین ترتیب شب اول دوم اجرای ما بعد از اون اجرای خبرنگاران عکاسان هم بالاخره یه نقاط ضعفی داشت و من عذرخواهی میکنم از کسایی که اون شبهای اول اومدن و حالا نقاط ضعف شاید خیلی به چشمشون اومد و اذیتشون کرد.
در خصوص انتخاب سالن نفرمودین؟
آها، در خصوص انتخاب سالن، این که خیلی اتفاقی، خیلی یعنی واقعا
انتخاب خودتون.
انتخاب سالن هم ما خب یکی دو تا تماشاخانه اصلا دنبال تماشاخونه های امثال مثلا حالا همین مشایخی یا باران یا امثالهم بودیم که خب سالن انتظامی رو از اونجا که خبر داشتیم که تا مدت خیلی طولانی پر رزرو شده است و خب اجرای خیلی دیری به ما میرسه، اصلا کلا میشه گفت سمتش نرفتیم. ولی تماشاخونه های میگم امثال هم تماشاخونه مشایخ خوب پیگیر شدیم، دیدیم اینجا حالا هم به هوای شهرتی که داره، هم به هوای اینکه مرکزیتش خوبه توی شهر و سایر مسائل، انتخاب کردیم. خیلی دلیل آنچنان خاصی نداشت واقعا.
ولی فکر میکنم که مجبور شدید به خاطر همین مسائلی که گفتین، تعداد بازیگرتون که اغلبشون روی صحنه حاضرن در این اجرا و همین طراحی صحنه، فکر کنم از یه چیزایی مجبور شدید بگذرید و تقریبا یه جورایی کنار اومدیم با این سالن، درسته؟
خب قطعا، چون شاید هر سالن گنجش این دکور و این تعداد بازیگر روی صحنه رو نداشته باشه. و اینکه خب این تماشاخونه از خیلی لحاظه مثل همین که فرمودین برای ما بصرفه است و از خیلی لحاظه هم مثل خب نور به نسبت ضعیفی که داره یا حالا صدا یا چیزای دیگه یه ذره اذیتمون کرده، ولی در مجموع خدا رو شکر راضی هستیم و داریم پیش میبریم دیگه.
موفق باشید. با توجه به اینکه بخشی از نمایش روایت یک خانواده آبادانیه و ما حین اجرا میبینیم که این خانواده کاملا گویش جنوبی دارن و خیلی هم خوب از آب در اومده، بفرمایید در خصوص حالا ادای این گویش و حالا تمرینایی که داشتید به چه صورتی انجام شد؟
این مسئله رو دقیقا مدیون آقای کسرا بنایی هستیم که بازیگر نقش بشیر ما هم هستن،
پدر خانواده آبادانی،
پدر خانواده آبادانی که بله ایشون یه رگشون اهوازیه و به گویش حالا اون خطه خوزستان و آبادان و اینا تسلط دارن و خیلی به ما کمک کردن توی این مسئله و ما مدتهایی رو خب سر تک تک دیالوگ ها با همه پرسنژمون، حالا نقش سلیمه که دیالوگ نداره ولی هم برای نقش یوسف، نقش ناجیه و نقش مادر بزرگ تمرین داشتیم، حالا هم ضمن تمرین های میزانسنی که داشتیم هم همون موقعی که اوایل تمریناتمون دورخونی داشتیم برای اینکه این گویش، این لحجه، اون دیالوگ ها برای بچه ها جا بیافته.
جناب قهری، به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. عرض به حضورتون که دو تا مسئله، یکی در مورد اجراهای ما که ما تا 23 اجرا داریم و حالا احتمالی هست که دو سه روز آخرمون رو دو اجرای کنیم و حالا اگه این اتفاق صورت بگیره قطعا بخش روابط عمومی و تبلیغات خودش رو آغاز میکنه در رابطه با این مسئله، که حالا خواهش میکنم و دعوت میکنم از همه دوستانی که ندیدن لطف کنم قدم روی چشم ما بذارن بیان و حالا اگه راضی بودن که خدا رو شکر، اگرم راضی نبودن که انتقاداتشون رو بگم، ما شدیداً استفاده میکنیم و بهره میگیریم ازشون. دوم مسئله، من هم یه تشکر ویژه دارم از افرادی که حرفه‌ای با ما کار کردن، حالا امثال هم گیریممون هم بازیگرامون هم حالا بخش دیگه، و گلگی دارم از در واقع یه سری افرادی که ذره چطور بگم غیر حرفه‌ای بودن و با این غیر حرفه‌ای بودنشون ما رو اذیت کردن. حالا هم اگه این افراد غیر حرفه‌ای بعضن مسئولی جایی بودن یا بعضن چه می‌دونم یه کار خیلی ساده توی کست خودم بودن، و همینطور هم تشکرم از آقای تهیه کننده در پایان آقای محمدرضا حاجی هایی که خب خیلی زحمت کشیدن برای کار ما.
بچه ها روزی موفقیت میکنیم و ممنونم که وقتتون در اختیار ما قرار دادیم.
سلامت بشین، خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم، متشکرم.
مجددا سپاسگزارم از آقای حسام الدین قهری بابت حضورشون در این آوای تیبال. من پرند محمدی قدان همراهی شما هستم و تا آوای بعدی همه شما را به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سبز.